سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد جای محمد
بله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل مقداری در مورد ویژگی های مردم کوفه بحثی رو مطرح کردیم خدمت عزیزان و بنا شد که تحلیل جامعی داشته باشیم در مورد ویژگی های مردم کوفه که هم تحلیل تاریخیه هم تحلیل سیاسیه و میشه فهمید که مقتضیاتی که باعث میشه حسین ابن علی ها کشته بشن چیه؟ چیا حسین ابن علی رو به مسلخ میبرن، به شهادت میرسونن؟ در مورد کوفه تاریخچه‌ای رو اگه بخوایم مطرح بکنیم که خب دونستن اینها لازمه و خیلی به کار میاد، ماجرای عاشورا سال 61 هجری رخ داده و کوفه تشکیلش در 17 هجری بوده. 34 سال قدمت داره. یه شهر نوساز، شهر قدیمی نیست مثل مدینه و مکه و اینها نیست. شهر کوفه شهر نوساز، به دست سعد ابن ابی وقاص هم درست شده، پدر عمر سعد، و برای پادگان نظامی هم شکل گرفته بود که فتوحاتی که مسلمان‌ها در جبهه شرقی می‌کردن به سمت ایران، فتوحاتی که حاصل می‌شد، رزمنده‌ها رو که می‌خواستن بفرستن برای جبهه در کوفه مستقر کرده بودن و شهر پادگانی شد کوفه، برای اینکه به وقتش اینا حمله بکنن به سمت جاهایی مثل ایران که نزدیک بود کوفه، خیلی فاصله تا ایران نداشت و اینها آدم‌های سلحشور و دلاوری بودن. شهر کوفه پس یه شهریه که مردم کاملا نظامی و سیاسی هن. اینی که توقع میرفت از اینها که امام حسین رو کمک بکنن اینا بود که یه مش آدمی باشن که بی سلاح و ناآشنا باشن، از این مسائل غریبه باشن یا با مسائل سیاسی آشنا نباشن. نه، اینها آدمای کاملا سیاسی هن و همین توقع رو ایجاد میکنه که اینها کمک بکنن امام حسین رو. نه اینکه یه شهر بادیه‌ای که مردم در جریان نیستن چی به چیه، کی به کیه، همه هم مثلا کشاورزن یا مثلا باغدارن، تو متن ماجرا نیستن، تو زندگی هاشونن. نه، مردم کوفه عمدتا مردم نظامی هن. حالا من نرخ جمعیتی کوفه رو عرض میکنم خدمتون، ببینید چند درصد از اینها توی جنگ ها شرکت میکردن. درصد بسیار بالایشون تو هر جنگی حضور داشتن، چون عمدتا یعنی مردها فقط اگه حساب بشه تقریبا 100% تو جنگ ها حضور داشتن. زنها بیرون میستادن، مردها همه نظامی بودن. شهر نظامیه و آدم ها کاملا آدم های آماده و حاضر یراقن برای همچین کاری. به دستور خلیفه دوم توی کوفه مسجدی بنا شد که ظرفیت 40,000 نمازگزار داشته باشه. این مسجد کوفه به امر خلیفه دوم ساخته شده و برای 40,000 نمازگزار بوده که البته بعدن تو خود همین دوران ها افزایش دادن که عرض میکنن. معلوم میشه که این تعداد نمازگزاری که خب تو مسجد اینها رو جمع میکردن دیگه، اعزام برای جبهه از مسجد بود. پیغمبر اکرم کارشون همینطوری بود، اینجور نبود که حالا مثلا زمان جنگ ما از استادیوم آزادی بعضی وقتا نیروها رو اونجا جمع میکردن اعزام میکردن. اینا استادیوم آزادی نداشتن، اینا محل جمع‌آوری نیروهاشون تو مسجد بود. مسجد رو جوری می‌ساختن که اینها هم بتونن لشکر رو بشه اونجا جمع کرد، مجهز کرد و فرستاد. اینی که در بعد به تأسیس کوفه برای 40,000 نفر مسجد ساخته میشه، معلومه که 40,000 رزمنده داشته اول تأسیس کوفه. خب همسران و فرزندان و ایناشون اگه حساب بکنیم، اول کار چیزی حدودش 100,000 جمعیت داشته شهر کوفه. و تا سال 22 تقریبا یه همچین جمعیتی بوده. سال 17 تأسیس شده، تا سال 22 5 سال. از جهت اقلیمی شهر کوفه شهر فوق‌العاده است. پس یکی این که نزدیک به ایران بود، شهر شهر جنگنده و جنگجو، آدم‌های آماده به جنگ توی شهر مستقرن. و از جهت منابع طبیعی هم شهر بسیار عالی. همین الانش نجفی‌ها برای ییلاق میرن کوفه دیگه، جای سرسبز و خوش آب و هوای نزدیک به کربلا و کربلا و نجف و اینها کوفه است که اون اطراف یه جایی که هم آب داره، هم عرض کنم خدمتتون که درخت داره، آب و هوای خنک داره. معمولا علمای نجف تابستان کوفه میرفتن، محمد طلاع خویی مثلا ییلاق ایشون کوفه بود و خیلی علمای دیگه. شهر کوفه شهر پر آب، پر درخت، از جهت آب و هوا خیلی خوب. خود همین نزدیکی به ایران باعث شده بود که شاهراهی باشه هم برای اعزام نیرو، هم برای فعالیت‌های اقتصادی که رو بعداً عرض می‌کنم که شهر کوفه و شهر شام یه رقابت اقتصادی با هم داشته. و باعث شده بود که چون خب اینها میرفتن میجنگیدن، بعدن غنایم رو میبردن اینجا دیگه. این نکات خیلی مهمه. ما شهر کوفه یه تصور خامی ازش داریم. اگه یه تصور جامعه پیدا کردیم، وقت نکات اخلاقی و تربیتی که میخوایم استخراج بکنیم خیلی متفاوت میشه. ترسمون هم از خودمون خیلی بیشتر میشه. ما الان مردم کوفه دیگه مش آدم ساده و در گمان خودمون آدمای ابله بی خاصیت اینجور چیزی میدونیم. وقتی هم میخوایم قیاس بکنیم، میگم خب اونا کجا ما کجا؟ لااقل بنده دمده خودم اینجوری هست، میگم که با مردم کوفه باش آدم یعجوج و معجوج بوده، ما خیلی با اینا فهم میکنیم. در حالی که اینجور نبوده، نخبگان جامعه بوده مردم کوفه. نظامی ها تراز اول جامعه هم. در نامه امیرالمومنین به مالک 7 قسم میکنه امیرالمومنین مسئولین رو و طبقات اجتماعی رو 7 طبقه میکنه. طبقه اول نظامی ها، جنود الله به تعبیر امیرالمومنین، که اینا طبقه برتر هم. الان چطور مثلا پزشکان تو جامعه ما یه طبقه برتر و ویژه به حساب میان، اساتید دانشگاه هیئت علمی یه طبقه ویژه به حساب میان. اون موقع هیئت علمی و دانشگاه و اینا نبوده، دانشجوی دانشگاه شریفی نبوده، دانشجوی بورسیه نبوده که مثلا یه دانشگاه خیلی خوبی اپلای شده و رفته و وقتی برمیگرده مسئولین رو از اینا میذارن دیگه. عمدتا الان مسئولین ما اکثرا تحصیل کرده های آمریکا و کانادا و فرانسه و اینا میرن برمیگردن، یه موقعیت مناسبی تو جامعه دارن. دوران امیرالمومنین و دوران صدر اسلام کیا جایگاه اول رو داشتن برای مسئولیت ها؟ نظامی ها، فرمانده ها، اینا طبقه ممتاز بودن. شهر کوفه سرشار از اینها بود. یعنی همه وکیل، وکلا، وزرا، نماینده های مجلس، دولتی های تا 100 سال بعد تو کوفه تربیت می شده برای سپاه اهل بیت. برای سپاه بنی امیه هم تو شام تربیت می شدن که خب همون این سلسله بنی امیه استقرار پیدا کرد. به بعدش هم همینطور بود. یعنی این دعوای خلافت تا چندین سال بین شام و کوفه بود. بعدن هم مختار اومد در کوفه، باز دوباره عرض کنم که حجاج اومد، مصعب اومد. یعنی کوفه شهر همیشه حساسی بود. البته توی دوره‌های باز مرکز خلافت به مدینه برگشت، ولی کوفه باز دوباره در رأس بود. این دعوای بین کوفه و شام که حالا عرض میکنم یه دعوای جدی و استراتژیک. خب پس شهر کوفه شهریه که از جهت موقعیت جغرافیایی خیلی خاصه، چون اینا دائم میرفتن میجنگیدن، فتوحات داشتن، وقتی که برمیگشتن فتوحات رو میآوردن به شهر کوفه، باعث میشد که ثروت شهر کوفه بالا باشه، غنایم رو میآوردن کوفه، غنایم، مالیات، خراج، اینها همه به کوفه میرسید. حالا من بعداً درآمد شهر کوفه رو عرض میکنم براتون، که حالا یکی از مشکلاتم هم همین رفاهه، وضع معیشتی خوبشونه، که حالا بعداً با درآمدش بحث میکنم، که یکی هم دیگه وضعشون خوب شد دیگه حالا حوصله جنگیدن نداشتن. اینا پولشون از راه جنگشون بود، هم امنیتشون هم اقتصادشون از راه جنگ بود. از یه جایی به بعد گفتن نه دیگه، تو دوره امام حسن مشتبه کرد بعداً عرض میکنم، گفتن نه دیگه ما خسته شدیم از جنگ، ولی بعداً انشالله نکاتش رو عرض میکنم. خب اینا بعد میرفتن تو جنگ‌های مختلف، اسیر میگرفتن میآوردن، خود اسیر تبادل میشد، خرید و فروش میشد، قیمت داشت، میگرفتن اینها رو توی کارهای خودشون استفاده میکردن. شهر کوفه شهر ممتازیه، با بقیه شهرها قابل قیاس نیست. اینجور هم که امام حسین مثلا بین 5 شهر اختیار دارن انتخاب بکنن، 5 شهر در یک سطح، اصلا کوفه و بقیه شهرها قابل قیاس نبود. ضمن اینکه از جای دیگه هم دعوت آنچنانی امام حسین نداشتن، بعضی ها پیشنهاد دادن گفتن آقا جای کوفه برو یمن، اونجا شیعه زیاد داریم. خب یمن نه موقعیت اقتصادی خاص داشت، نه موقعیت استراتژیک داشت، نه موقعیت سیاسی و نظامی داشت. محبین اهل بیت البته اونجا بودن، ولی اهل بیت که نمیخوان فقط یه جایی برن که 4 نفر آدم تشکیلاتی و کارآمد، آدم اجرایی میخوان، مدیر میخوان، کسی میخوان که کار بکنه، بتونه اداره بکنه. اینا توی کوفه بودن، اینجور نیروهای امیرالمومنین که خیلی هاشون در زمان خود امیرالمومنین به کار گرفته شدن و بازنشسته شدن، خیلی هاشون تو همین دوره تربیت شدن. اینا آدم بودن که تو کوفه زندگی میکرد. این باعث شد که شهر کوفه سیل مهاجرت بهش راه بیفته، از جاهای مختلف بیان مهاجرت بکنه، یه منطقه مهاجر نشین میشد. خب یه جایی که از جهت اقتصادی ویژه میشه، الان تو استان خراسان رضوی شهر مشهد از جهت اقتصادی ویژه است. میبینید از شهرهای مختلف هم مهاجرت میکنن به مشهد، کسی از مشهد مهاجرت نمیکنه به گناباد برای فعالیت اقتصادی، به کاشمر، به تربت حیدریه، به تربت جام، از اینجاها میان مشهد. موقعیت اقتصادی باعث میشه که مهاجرت به اینجا صورت میگیره. یا باز از همه شهرها مهاجرت میکنن به تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و اینها، موقعیت اقتصادی ویژه داره. پس شهر کوفه باعث شد که سیل مهاجرت از جاهای دیگه راه بیفته به سمت اونجا، از حیره، از الانبار، از مدائن، که مدائن یکی از شهرهای بسیار مهمه، با این حال مردم از مدائن مهاجرت میکردن به کوفه، میرفتن اونجا برای موقعیت اقتصادی. این مهاجرت باعث شد که سال 36 هجری شهر کوفه موقعیت خاصی پیدا بکنه. وقتی موقعیتش خاص شد سال 36، سال 17 تأسیس شد. این نکات رو دقت بفهمید، بعداً با اینا خیلی کار داریم. ما انشالله از یه جلسه به بعد دیگه فقط متن نهج البلاغه می‌خونیم با هم و بیانات امیرالمومنین. این نکات اگه الان جا بیفته اون موقع می‌تونیم از نهج البلاغه استفاده بکنیم. از سال 36 امیرالمومنین کوفه رو کردن مرکز حکومت. خب یه شهر تازه تأسیس، بعد خودشون از مدینه پاشون اومدن کوفه. خیلی اتفاق ویژه‌ای بود. مدینه با اون قدمت، شهر پیغمبره، شهر وحیه، این همه جنگ اونجا صورت گرفته، این همه حماسه اونجا داشته، این همه واقعه بوده، محل تربیت اهل بیت، شهر اهل بیت. مدینه رو پیغمبر از یثرب، اسم مدینه یثرب بود، پیغمبر اسم شهر رو عوض کرد شد مدینه تو نبی. اینقدر این شهر جایگاه ویژه پیدا کرد، امیرالمومنین مدینه رو برمی‌کنن میان کوفه. سال 36 دیدم الان محوریت جهان اسلام اینجاست. ضمن اینکه بیشتر درگیری هم یا با شام یا با ایران، که اون شهری که مرکز میشه با این دو جبهه درگیر شد کوفه است، هم با شام میشه درگیر شد هم با ایران. این بود که امیرالمومنین سال 36 مرکز حکومت گرفت کردن اینجا رو، دیگه سیل مهاجرت به سرسام‌آور شد. تعداد سپاهیان امیرالمومنین سال 37 چقدر شد؟ شد 90 هزار نفر. قبلا چقدر بود؟ سال 22 چقدر بود؟ 40 هزار تا. تو فاصله 10-15 سال از 22 تا 37 15 سال چند برابر شد؟ از 40 هزار تا شد 90 هزار، دو برابر و نیم تقریبا، درسته؟ دو برابر خورده، خیلیه. این فقط تعداد نظامی های سپاه امیر. پس امیرالمومنین یار کم نداشت، 90 هزار تا نیروی نظامی کم نیست، که حالا بعدا ما هم دیگه نقش البلاغه که خوندیم اون موقع گلایه های امیرالمومنین که چرا جنگ نمیایین و این نیومدن به جنگ. تازه این سپاه دوران امام حسن مجتبی چند برابر شد تو که عرض میکنه، جمعیت خیلی میشه 120 هزار نفر شد. 120 هزار نفر زمان امام حسن مجتبی رفتن صلح کردن، نه اینکه سپاه کم شد. شهر کوفه هی دائم داره آدم بهش میاد و آدمای نظامیش هم هی دائم بیشتر میشه. پس این مشکلش توی نظامیگری و جنگ و تجهیزات و تسلیحات و اینا نبود، یه مشکلات دیگه ای دارن مردم کوفه که الان باید بهش برسیم بحث بکنیم. خب اینها تقریبا 70 هزار تاشون از خود کوفه بودن، 20 هزار تا از اطراف اومده بودن. اولی که امام حسن صلح و با معاویه بستن، یعنی با جمعیت 100 هزار نفر صلح کردن که این جمعیت تا 120 هزار نفر رفت. یه نامه ای داره عبیدالله به معاویه، خیلی جالبه، از این نکات تاریخی که خسته نمیشید. بالاخره یه بخش جذابیت محرم به همین بحثای تاریخیشه. حالا در ضمن سعی میکنیم که نکات اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی همه رقم باشه که بالاخره خیلی فضای کلاسی نشه. یه نامه داره عبیدالله بن زیاد به معاویه. معاویه اولی که عبیدالله رو نصبش کرد برای شهر کوفه، زیاد رو وقتی نصب کرد، چون دو نفر رو اینو نصب کرد، یکی مغیره بود که حالا اینا درده بخش خیلی از مسائل تاریخ رو اگه ما بدونیم تو روزه ها جور دیگری گریه خواهیم کرد. این مغیره ای که اسمشو میشنم این کیه؟ همونی که تو روزه ها میخونیم الهی بشکند دست مغیره میان کوچه ها بی مادرم کرد، این فقط به خاطر همون ضربه شلاقی که زد مناسب فوق العاده ای بهش دادن. یکیشون بود که فرماندار کوفه کردنش. خیلی حرفه. خلیفه دوم دستور داد حقوق او رو چند برابر کردن و گفت این همون تازیانه اصلی رو او زد و فاطمه زهرا رو کشت. این سابقه در اسلام پیدا کرده. خیلی اینا عجیبه. در همین کوفه، حالا بعضی چیزا رو باید تو روزه خون تو فاطمیه باید گفت. یه جلسه ای داشتن امام حسن مجتبی با سران معاویه برای اینکه مقدمات مذاکره رو فراهم بکنه. تو نقل تاریخش اومده حضرت نشستن صحبت کردن، 4-5 نفر بودن، یکی از اینا مغیره بود. امام حسن مجتبی از جلسه اومدن برن بیرون، خیلی حرفه. چه سالی؟ سال 40 خورده ای مثلا، چندین سال بعد از ماجرای کوچه و اینهاست. از مجلس اومدن بیان بیرون، امام حسن مجتبی رو کردن به مغیره، فهموندن که من یادم نمیره تو با مادر من چه کردی. مجلس رسمی سیاسی از فهمیدن در خاطر من هست، عامل مرگ و شهادت مادر من تو بودی. خیلی نتوش حرف. این مغیره رو کرد حاکم کوفه. بعد از مغیره زیاد پدر عبیدالله. یه جر و بحثی بین معاویه و زیاد شد. معاویه گفتش که هرچی که پول، خب خیلی شهر ثروتمندی بود کوفه، که هرچی بودجه مونده از زمان علی بعد از اینکه امام حسن مذاکره کردن و صلح شد و اینها، که هرچی که مالیات الان توی بودجه داری بفرست برا من. او هم گفتش که هرچی که بوده علی خرج کرد، یه مقداری بوده، اون مقداری کم هم برای تو فرستادم، چون امیرالمومنین نمیذاشت مالی توی بودجه چیزی بمونه. تنها حاکمی بود که اینا عجیب غریبه واقعا، بیت المال رو کامل تقسیم میکرد، تخلیه میکرد، دو رکعت نماز تو بیت المال خالی میخوند، جو و کاه میریخت، بوزا میومدن اونجا، گاو و گوسفند میومدن کاه میخوردن. این تصور امیرالمومنین بیت المال اینه، خب بله دیگه، میگن علی شأن سیاسیون رو برده پایین، توقع مردم رو برده بالا، همینه. هیچی از بیت المال نمیاد. معاویه گفتش که نه، تو داری بازی در میاری، اونجا پول زیاده توی کوفه. زیاد نامه داد گفت ببین الان وقت جر و بحث من و تو نیست، حسن ابن علی توی کوفه 90,000 آدم مسلح داره، من و تو با هم بحث بکنیم اینا قیام میکنه. خیلی حرفای عجیبی اینا، ما فکر میکنیم دیگه همه کشیدن کنار. نه، این حجر ابن عدی که من چند شب هی اسمش رو آوردم که به امام حسن مجتبی تشر زد، گفت یا مذل المؤمنین، آبروی ما رو بردی. استدلالش این بود که آقا ما تو این شهر 100,000 نیروی آماده به جنگ داریم، خب برای چی شما داریم مذاکره میکنیم؟ این همه آدم آماده. ما گاهی فکر میکنیم مثلا امام حسن مجتبی بودن و 5 نفر آدم، 100,000 آدم کجا، 72 نفر، 80 نفر، 100 نفر کجا که ابا عبدالله باشون قیام کرده. امام حسین با این 100 نفر هرنا 100 نفر بودن که هیچی هم تجهیزات جنگی نداشتن. حالا یه وقتی شاید لازم بشه بگم برات که اینا با چی جنگیدن، چون اصلا برای جنگ نمیرفتن. تیر نبود، یه دونه تیر تو سپاه امام حسین نبود. اون وقت 4,000 تیرانداز فقط داشتن. سپاه عمر صد فقط 4,000 تیرانداز داشت، سپاه امام حسین نه تنها تیرانداز نداشت، تیر نداشت اصلا، یه دونه تیر نداشت که پرتاب بکنه. اسب جنگی نداشتن، خیلی اصلا امکاناتی نبود، با این حال جنگیدن. سپاه امام حسن 100,000 آدم آماده به جنگ داشت، نجنگیدن. اون چه جوری میشه؟ باید تحلیل بشه، توش نکته است. شرایط کوفه امام حسن، بله شرایط امام حسین شرایطی بود که دیگه کار به استخون رسیده. جنگ رو هم حضرت شروع نکردن، مقدمات شما آماده نکردن. بله، حالا من اون بحثای بعدی مونه، باید مفصل در موردش بحث بکنیم. شرایط مردم کوفه اینجور نبود که آماده جنگ باشه. خیانت وسیع بین فرمانده های رده اول اتفاق افتاد. اینا سجاده را زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن، میخواستن حضرت وردن را تحویل بدن. خیلی حرف عجیبیه، پول گرفتن اومدن تو خیمه امام حسن، حضرت رو بغل کردن را تحویل بدن به معاویه. یکی از این نزدیکا با خنجر تو ران مبارک امام حسن مجتبی فرو کرد. اینا اون رد اولیای دوربر امام حسن مجتبی بودن. البته آدم کف میدون حضرت زیاد داشتن، فرمانده نداشتن اینا رو به خط بکنن، فرمانده سالم کم بود. خود مردم کف خیابونی مسلح و نظامی هم فضاشون فضای جنگی نبود، که حالا این بحثی که با مفصل جلسات بعد طرحش بکنیم انشاءالله. خلاصه معاویه دید که شهر کوفه یه شهری که خالص در اختیار علیه، امیرالمومنین یه شهر ناب شسته رفته به اسم کوفه رو آورد دست گرفت و تو این شهر کار کرد. جدای از این که این آدم های شلوولی بودن که حالا بعدن متن نشو بلاغا رو با هم میخونیم که ازت چقدر گله میکنن از اینها، یه جای حضرت ناله میزنن میفرماین، خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیه. امیرالمومنین خطاب به مردم کوفه میفرماین که اگر این نه تو نهجر بلاغه سی میفرماین که اینی که علی تو شهر شما مونده فقط به خاطر یه چیزه، اونم اینه که میدونم آخر قراره شهادت من و خدا تو این شهر رقم بزنه، به عشق این که قراره اینجا شهید بشم موندم، وگرنه میذاشتم میرفتم تو بیابونا یه کاری میکردم، نه شما چشمتون به من بیفته نه من چشمم به شما بیفته. این با این سپاه چند هزار نفره خودش از اینجور صحبت میکرد تو کوفه، امیرالمومنین خیلی توش حرفه. امیرالمومنین این شهر کوفه رو شهر شیعی کرده بود، همه شیعه بودن جهت اعتقادی، با بنی امیه مشکل داشتن، مشکلات دیگه، مشکل اینا تو عدم اعتقاد نبود که قبول نداشته باشن علی رو، قبول نداشته باشن حسین رو، یا مثلا معاویه رو قبول داشته باشن، نه مشکلات رفتاری داشتن که عرض میکنم، فقط دارم آدرس میدم به اینکه شبهای بعد قرار درمونش بحث بکنم. معاویه وقتی که به حکومت رسید گفت شهر کوفه رو باید درستش کرد، اینجوری نمیشه. افتاد به اینکه شهر کوفه رو از شیعه خالی بکنه، اون شیعه های رده اول رو بگیرن دستگیر بکنن، امثال میثم تمار رو گرفتن زندانی کردن، سخت‌ترین برخوردها، سخت‌ترین شکنجه ها هرکی جزء رده اول سپاه امیرالمومنین بود دستگیرش کردن، تبعیدش کردن. برخورد خیلی سفت و سختی شد. بسیاری از اینها رو هم گفتش که باید کوچ بکنن. 50,000 نفر فقط به خراسان فرستاد از کوفه. کوفه رو تخلیه کرد. گفت اینجور نمیشه. با این کوفه ما نمیتونیم حکومت بکنیم. کوفه تا وقتی که اینجور عاشق علیه، خودم رو کوفه خیلی تصوراتون فرق میکنه. کوفه شهر حسابی بوده. معاویه با این کوفه نمیشه حکومت کرد. 50,000 نفر از اون فقط فرستادن خراسان. تبعیدشون کرد. بعد زیاد ابن ابی اون مسجدی که گفتم خلیفه دوم گفت برای 40,000 نفر بسازی، زیاد ابن ابی مسجد رو برای 60,000 جمعیت آماده کرد و وسعت داد. بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت، نامه‌ای که دادن به امام حسین 100,000 نفر اعلام آمادگی کردن. 100,000 نفر، یعنی سپاه 100,000 نفره امام حسین تو کوفه داشت. ولی از این بین تقریبا 12,000 نفر الی 40,000 نفر اعلام بیعت کردن. یعنی این 12,000 نفر که 12,000 نفر گفتن تا 40,000 نفر، این جمعیت گفتن آقا شما یه سپاه 100,000 نفره تو کوفه داری، خیالت جمع. خب حالا این 40,000 نفری که اعلام کردن نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که امام حسین اومدن با 30,000 کوفی جنگیدن. اتفاق عجیبیه. 40,000 نفر اعلام کردن که اعلام بیعت کردن. این 40,000 نفر گفتن که 100,000 نفر شما سپاه داری تو کوفه. از اون 100,000 نفر که خبری نمیشه، از اون 40,000 نفر هم خبری نمیشه، از اون 12,000 نفر هم خبری نمیشه. از کوفه 4-5 نفر از این سران اصلی ملحق شدن که حالا اسامیشون رو بخوام براتون بگم، یکیشون حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، ابو ثمامه سیداوی، مجمع ابن عبدالله، بریره ابن خزعه. این 5 تا اون اصلی هایی که ملحق شدن به امام حسین، هر جوری خودشون رسونده. بقیه نیومدن یهو یه سپاه 30,000 نفره علیه امام حسین رو افتاد. از اون 100,000 نفری که قرار بود امام حسین رو کمک کنه، تو فاصله 1 ماه 9 ذی‌الحجه مسلم رو کشتن، 9 محرم 30,000 نفر کربلا بودن 1 ماه. خیلی چیز عجیب غریبی. میشه 100,000 نفر آمدن امام حسین رو کمک کنن، بعد یهو 30,000 نفر میان امام حسین رو میکشن؟ چندی روایت داریم در مورد 30,000 نفر که امام حسن مجتبی تو ماجرای معروف. این روزه هایی که میشنویم رو باید یکم دقیق تر روش کار بکنیم. روزه معروف که شنیدید، امام حسین وقتی اومدن که حالا بدن امام حسن مجتبی، لحظه آخر امام حسین گریه کردن. بعد امام حسن فرمودن که چرا گریه میکنی عزیزم؟ لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله رو اینجا فرمودن کسی هم بخواد براش گریه بشه و به تو گریه بکنن. بعد اونجا فرمود یزدلف الیک 30,000 رجل، من یه سم میبهم دادن، این سم اثر میکنه من میکشه. برای من نباید گریه کرد، برای تو باید گریه کرد که 30,000 نفر پشت به پشت هم میدن، روبروی تو میستن. یدعون انهم من امت جدنا، ادعا میکنن ناز امت جدمون پیغمبرن. و ینتهلون دین الاسلام، همشون هم مسلمونن، خودشون هم شیعه میدونن. فیجتمعون علی قتلک، همه جمع میشن بکشنت. و سفک دمک، خونت رو بریزن. و انتهاک حرمتک، حرمتت رو حذف کنن. نه فقط بکشنت، فقط میکشتن که مسئله اینه، جمع شدن حتی حرمت هم کردن. و سبی ذراریک، زن و بچت هم اسیر کنن. و نسائک، و انتهاب ثقلک، هرچی هم دارایی داری به غارت ببرن. فا اندها تهلو بنی امیه لعنه. در روایت دیگه امام سجاد علیه السلام فرمود که لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی به شدت روز حسین نبود. از دلف الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر رو به روح حسین استدن. یز امون انه من هاد الامه کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه، خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی از معصوم. این دیگه تحلیل نیست، این دیگه تاریخ نگار نگفته، اینو معصوم داره میفهمه. 30,000 نفر جمع شدن حسین رو بکشن، همه هم قصد قربت داشتن، کلم یتقرب و الله، همه قصد قربت کرده بودن. آقا چطور میشه 30,000 نفر از این جماعتی که بیعت کردن 100,000 نفر آماده رزمن، یهو 30,000 نفر با قصد قربت میان حسین رو میکشن؟ چی میشه که این شکلی میشه؟ بعد جالبش اینه، بعد که امام حسین کشته میشن، حالا همین آقایونی که نیومدن کمک کنن، 4,000 نفر میشن جز توابین. سلیمان ابن سرد خزائی که یکی کسایی بود که نامه داد به امام حسین، نیومد تو میدون. گفتم چرا، یه دلیلشو گفتم بهتون، چند تا دلیل دیگه هم داره بعدن میگم. یه دلیلش این بود، فکر کردن که آقا امام حسین مثل علی، مثل امیرالمومنین و امام حسن میمونه. اونا رو مردم کوفه فشار رو بدن، حرفو قبول کرد. مردم کوفه گفتن علی برو با معاویه مذاکره کن، اینا قرآن به نیزه زدن. امیرالمومنین آدم فرستاد رفتن مذاکره کرد. امام حسن رو هم بهشون فشار آوردن، برو با معاویه صلح کن، از صلح کرد. اینا گفتن خیلی خوب، امام حسین هم میاد، یه سپاهی میرن وای میستن، یه زهر چشم نشون میدن. چطور برای امیرالمومنین شمشیر کشیدیم؟ قبول کرد. امام حسن هم شمشیر کشیدیم، قبول کرد. امام حسین هم شمشیر میکشیم، قبول میکن. شمشیر کشیدن نه، قبول نکرد. بعد های مردم کوفه خیلی جالبه، یه چیزای عجیبه، یه تعدادی اومده بودن فقط ببینن چی میشه. از این جمعیت 30,000 نفره همه که برای جنگ با ابو عبدالله نیومده بودن، جمعیت وسیعشون اومده بودن ببینن چی میخواد بشه. اومده بودن نگاه بکن. تعبیر مختل اینه، سید ابن طاووس نقل میکنه، میفهمن که ظهر عاشورا اینا خیلی توش حرف، خیلی هم توش درده. ظهر عاشورا ابو عبدالله تو گودی قتلگاه بوده. ان اشیاخن بالکوفه، این پیرمردای کوفی روی یه تپه نشسته بودن، گودی قتلگاه گودی بوده دیگه، از همه جا دید داشته، اینا نشسته بودن میدیدن برای حسین ابن علی چی داره میگذره. تعبیر مختل اینه، اینا شروع کردن به گریه کردن و ناله زدن و دعا کردن، دعای توسل گرفته بودن اونجا. چی میگفتن؟ اللهم انزل علیهم النصرک. نشسته بودن بالای گودی، میدیدن ابو عبدالله دارن میکشن، گفتن خدایا بفرست ملائکه رو، کمک بفرست، نصرت بفرست. تو چی کاری؟ ما بودم ببینم چی میشه. من فکر میکردم حسین تحت فشار قرار میدن قبول میکنه، دیدم نه قبول نکرد. خدا میخوای چی کار کنی؟ دعا میکنم انشالله که حالا خدایی کاری بکنه دیگه، اینجور نمیشه. و شما تو زیارت عاشورا همه اینا رو لعن میکنه جز قتل ابو عبدالله. قاتل که فقط شعر نیست، لعن الله امتا قتلت، یه امتی تو رو کشتن، نه یه نفر دو نفر. فرضیت بذالک، سمعت فرضیت بذالک. بعضی هم شنیدن بیخیالی، خودشون رو بیخیالی زدن، این خیالشون هم نه، همه قاتل هم. همه در خونه ابو عبدالله شریک هم. یه بخشی رو مرحوم سید ابن طاووس آخر لحوف داره که این معمولا خونده نمیشه، استناد بهش هم نمیشه. تو روزه ما معمولا استناد به لحوف هم که میکنیم، حتی اسم اصلیش ملحوفه، الملحوف، استناد به این کتاب که میکنیم، اون بخشی که مربوط به روز عاشوراست، گفتگوهایی که شد و بخشی از مصائبی که وارد شد به ابو عبدالله. یه فصل آخری داره این کتاب، سرگذشت قاتلان ابو عبدالله. این کتاب بگیرید بخونید. اصلا مرحوم سید ابن طاووس کتب زیاد داره. این کتاب رو نوشته برای زائرای امام حسین. کتاب سبک کم حجم نوشته، کسایی که میخوان برن زیارت یه کتاب سبک داشته باشن تو مسیر بخونن. لحوفی که بین ما مشهور شده، حالا چون ترجمه شده اینجور کتابلو شده، ولی متن عربیش خیلی سنگین نیست، 80 صفحه است تقریبا. آخرش سرگذشت قاتلان ابو عبدالله، یه ماجرای نقل میکنه خیلی عجیبه. میگه یکی از اینایی که ظهر عاشورا اومده به صدا نگاه کنه، خب از کوفه تا کربلا راهی نبود، اینا هم شنیده بودن که این سپاه دید، میدیدن سپاه داره میفته از کوفه میره سمت کربلا، یه جمعیت همینجور معروف، حالا ببینیم چی میشه، چه خبره. تعداد عظیمی از اینا به صدا نگاه کردن ظهر عاشورا، خیلیشون واقعا ناراحت بودن، گریه میکردن، واقعا گریه میکردن، دلشون خون بود. گفتم بیشتر براتون مردم کوفه، اونایی که تو شهر بودن وقتی این کاروان رو دیدن چه وضعی بهشون دسته. خیلی از اونام که تو صحنه بودن میدیدن واقعا جگرشون آتیش گرفته بود. خیلی محب به امیرالمومنین، اینا که اهل شام نیستن، اینا کوفی هن، شیعه هن، معتقد هن. محمود سید ابن طاووس نقل میکنه یکی از این کسانی که جز این لشکری بود که وایساده بودن نگاه میکردن. برگشت منزل، شب خوابید، صبح پاشد با جیغ و داد و گریه داد زد، کور شدم. بهش گفتن که چی شده؟ گفت که من دیشب از کربلا که برگشتم اومدم خونه، خواب دیدم رسول الله. حالا اینجور هم نبود که همه اینایی که اینجور بودن این اتفاق براشون بیفته، بعضی هاشون خدا از باب اتمام حجت این کارو باشون میکرد. گفت من اومدم خواب دیدم پیغمبر اکرم رو، خواب دیدم، دیدم چشم پیغمبر اکرم از شدت گریه ورم کرد، شام غریب و شام عاشور، یه سطلی روبروی رسول الله. پیغمبر اکرم من فهموندن که میدونی تو این سطل چیه؟ گفتم نه آقا جان. فهموندن خون پسرم حسین ابن علی. بعد به من فهموندن که تو هم از این سطل سهم داری. گفتم آقا من کاری نکردم، من استاده بودم فقط نگاه میکردم. حضرت فهموندن از همون نگاهت سهم داری. دست مبارک رو پیغمبر به خون زدن، رو چشمای من مالیدن، از خواب بیدار شدم، دم چشم کور شد. ایستادی نگاه میکرد، تو با چشمت حسین کشتی، یکی با خنجر کش، یکی با نیزه کش، یکی با سنگ کش، یکی با زبان کش، یکی هم با چشم کش، من همه قاتل هم. این های مردم کوفه خوب سربراه روبراه شیعه علوی اینا حسین کشن، اینا حسین کشن، خطر مال این جبهه است، مال اینجاست. اینا استعداد دارن حسین ابن علی رو کشن. بعد از این که ابو عبدالله رو اینا کمک نکردن، این جمعیت که با میومد تو میدون نیومد، 4000 نفر شدن توابین به فرماندهی سلیمان ابن سرد. سلیمان یکی از اینا بود که نامه داد، از این موجهین، از این فرمانده ها، از این سردارا بود که نامه داد به امام حسین، نیومد تو میدون. وقتی دید امام حسین جور به شهادت رسید، محمود طلاب روز ما بحشتی تعبیر فوق‌العاده‌ای دارن، این کتاب رحمت واسعه ایشون رو بخونید، خیلی زیباست. حتی یکم ادبیات علمایی و سنگینه، ولی مطالب واقعا نابه. کلمات آیت الله بهجت در مورد امام حسین رو جمع کردن. ایشون هم این توابین تحلیل خیلی قشنگی دارن. فهمونن که اینا دیگه طاقت نداشتن با این ننگ زندگی بکنن که امام حسین رو تو کوفه کمک نکردن، بعد امام حسین رو بیرون کوفه در کربلا اینجور کشتن. اینا دیگه فقط میخواستن یه جور بشه که کشته بشن، تخلیه بشن این 4000 نفر توابی. فقط اومدن وایستادن روبروی سپاه یزید فقط برای کشته شدن، طاقت زندگی کردن دیگه نداشتن. بعد آقای بهجت میفهموندن که این هم شد زندگی. آخه آدم نادون، تو الان اگه توبه کردی این 4000 نفر باید ببری پیش امام سجاد با او بیعت کنی. یه آدم بی بصیرتی که تحلیل نداره نمیفهمه چی جوره، اونجا که بیاد تو میدون نمیاد، اونجا که میاد تو میدون باز خسارت داره، شهید هم میشه، خاصیت نداره، نمیفهم. مشکل اینه، نمیفهم، تشخیص نمیده، درک نداره. 4000 نفر به کشتن داده قیام توابی. بعدش مختار قیام کرد. حالا این کوفی هایی که کمک نکردن تو لشکر مختار جمعیتشون چقدر شد؟ 66000 نفر رو برن کمک مختار برای انتقام ابو عبدالله. خب شما کجا بودید روز عاشورا کربلا؟ شما این بودین که حسین علی کشته نمیشد، سر وقت باید آدم بیاد تو میدون. نه حالا ایشالله گربه است، شنیدید؟ ایشالله گربه است. میگفت طرف وسواسی بود، دستش به هر جا میخورد، میگفت این معلومه دستی کی خورده و چی و اینا، ده بار میشست. رفقاش گفتن که اینجور نمیشه، این خیلی وسواسی و یه بازی سرش در بیرون از سرش بیفته. یه روز یه سگی رو خیس کردن آوردن انداختن تو اتاقه، این سگه پرید به در و دیوار و این اومد اومد. این بابا اومد در و که این سگ و خیس رو که دید رنگش پرید، برگشت به این سگه گفت پیشته پیشته. گفتن این سگ گربه نیست که بهش میگه پیشته. گفت نه ایشالله گربه است، ایشالله گربه است، بیا برو ایشالله گربه است. این ایشالله گربه است مصیبت ماست، مصیبت مردم کوفه بوده در واقع. نه آقا هیچی نمیشه آقا، میهن با این سبار ما حسین نیکم داده داد میکنه هر میشه، هیچی نمیشه. تو مسئله سیاسی همجورا آقا فلانجا فلان اتفاق میفته، بابا شما یه مش دل با پس نفهم، هیچی نمیشه. میشه نه شما از جیبتون میترسید، معلوم نیست چی میخواست سرتون بیاد، هیچی نمیشه. چهار تا مثل حبیب داد میزدن امام حسین اینو میخوام بکشن. گفتن تو آدم تون روی همش پیاز داغو زیاد میکنه، هیچی نمیشه. همین هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، کار به اینجا رسید. ابو عبدالله رو به بدترین وضع کشتن که یزید باورش نشد. خیلی حرف یزید وقتی بهش خبر دادن حسین بر اینجور کشتن، من باور نمیکردم کوفی ها اینجور بکشن حسین رو، من فقط سرش رو از شما خواستم. این روزی که آدم کشی بچه شیرخوره بکشی رو عصب رو بدن به دمونی تو، ایناش دیگه چی بود؟ حتی خود نامرد لعینش کاری کرد روی همه کوفی ها رو سفید کرد توی شام. این شامی ها اگه کوفی ها راه باز نکرده بودن بعد اینجور نمیشه. تو شام یه شب دید صدای گریه بلند شده، گفت چه خبره؟ از خواب پرید. حتی ظاهر سازی هم زیاد میکرد، این که میگو آخه هی میگفتش که به اسرای کربلا، هی میگفت من اگه کربلا بودم حسین رو نمیکشتم، ما با هم کنار میمدیم. ظاهر سازی میکرد، گفت نه خدا لعنت کنه امیدالله رو، او اینجور حسین رو کشت، من نمیخواستم حسین اینجور کشته بشه. ولی تو شام کاری کرد همه انگوش به دهن مونده. شب دید صدای بلند شده، صدای گریه. خرابه بغل کاخ بود، خرابه ای که اسرای کربلا رو برده بودن کنار کاخ یزید. بیدار شد گفتش که این صدا چیه؟ گفتن که ان لعبی عبدالله بنتن صغیره، حسین ابن علی دختر کوچیکی داره، این شب از خواب پریده بهونه بابا رو گرفته. گفتش که چی میخواد؟ گفت باباشو میخواد. گفت خب باباشو ببرید براش. گفت یعنی چه بکنه؟ گفت همین سر بریده رو ببرید برای بچه. لا اله الا الله، ملت ما شهید زیاد داده، شهید مدافع حرم دادیم، سر بریده دیدیم، این دیگه نبوده دیگه. این شهده مدافع حرم رو سر بریدن، تیکه تیکه کردن، دیگه سر برای بچه نفرستادن. لاغل هرچی هست سر برای بچه نفرستادن. اومدن دوتا سرباز عمروی توی خرابه، این طبق رو گذاشتن دوباره بچه، رو کرد به عمه گفتش که عمه جان من غذا نمیخوام، من طعام نمیخوام، انی لا ارید و طعام انما ارید و ابی، من فقط بابا رو میخوام. بیا بی اشتهایی با یه بی اعتنایی صحنه رو تصور کنید، با یه بی اعتنایی این روپوش رو ورداش انگار پس بزنه، این که روپوش رو ورداش یه ها صحنه رو دید، دید سر نازنین عوام الله توی طبق، اصلا این بچه خوش رو پرد کرد دیگه سر مبارد در آموش کرد، صورت گذاشت به صورت بابا، شروع کرد نجوا کردن، درد و دل کردن. یا البته من اللبه یه ای تبلی هر آسده بابا بچه گه من رحم نکردم تو رو خوش لا اله الا الله. خیلی روزه ها رو میشه اینجا از زبان حال این بچه فهمید، از زبان حال این بچه در خورد. یکیش اینه، بابا دختر بچه دلش برای بابا تعیین میشه، دلش تعیین میشه بابا بچه رو بغل کنه، دوست داره بپره تو بغل بابا، بابا نوازش بکنه. کار دنیا برعکس، بابا حالا که اومدی انقدر کوچیک شدی تو بغل من جا میشی، من باید تو رو نوازش کنم، قرار بود تو زخمای منو بیای نوازش کنی، حالا من ببینم انقدر این صورت پر زخمه، سنگ انداختن این پیشونی، ترک برداشته این لب. لا اله الا الله. اینجا گفتن لبش رو فود و اطفمه ها علا فمه شریف، لبش رو گذاشت روی لب ابی عبدالله. یه بودی نبود، حالا از گریه او کل خرابه به هم ریخت، همه شروع کردن زجه زدن، این زن و بچه همه داد و فزجو بالعبیل و البکا، همه ناله زدن فریاد زدن. وسط این جیغ و داد یهو دیدن صدای بچه ساکت شده، آروم شده، دیگه از او صدای بلند نیست، نگرانش شدن، اومدن فجعلو یحرکوها، اومدن هرچی بچه رو تکون دادن، دیدن دیگه تکون نمیخوره، صورت رو صورت بابا تمام تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي لا تفنى علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار Oh.